الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع الهيج وأمر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة برصاصك. منطق فهم قرآن رو به عنوان یکی از منطقهای فرعی و متفرع بر منطق فهم دین که از جمله منطقها و روشگانهای منبع محور هست که در اینجا همون منبع قرآنه تلقی میکنیم و همینطوری که منطق فهم قرآن رو منطق فهم دین رو که دستگاه روشگانی برآمده از نظریه احترام قدردانی میکنیم، منطق فهم قرآن رو هم به عنوان یک روششناسی و دستگاه روشی استنباطی و تفسیری قرآن برآمده از نظریه اقتناع قلمداد میکنیم و بر اون اساس بر اساس اون نظریه باید ما این منطق رو طراحی کنیم. و همین جهت من به اجمال نظریه اقتناع رو توضیح میدم، گرچه دوستان عمدتاً آشنا هستن با این نظریه، یک فشرده ای از نظریه تهیه شده، اصل متن نسبتاً مفصل هست با مجموعه اسناد و ضمائم اجلاسی دفاع اون به صورت یک جلد کتاب با همین نام منتشر شده. از اون مجموعه یک گزیده‌ای که عمده مطالب مندرج در اون رو داره تهیه کردیم که اون رو عرض می‌کنیم. نظریه ابتناع در واقع نظریه ایست که دارای دستکم دو کارکرد هست، می شود دو جا با دو روی کرد از اون استفاده کرد. به عنوان تحلیل معرفت دینی، معرفت محقق، معرفت تولید شده از دین، برای تبیین تکون معرفت، نحوه تکون معرفت دینی، تطور در معرفت دینی، تکامل معرفت دینی و تبیین تنوع معرفت دینی، چرایی چندگانه شدن معرفت دینی و تنزل معرفت دینی و هر گونه تغییر و تحولی که در معرفت دینی رخ داده باشه رو با این نظریه میشه تبیین کرد. از این جهت در حقیقت نظریه ابتناع یک نظریه تحول، نظریه تحول معرفت که میخواهد بگوید چگونه معرفت پدید میاد، البته در حوزه فهم دین، راجع به دین و در دین، و چگونه تطور و تغییر پیدا میکنه، چگونه ارتقا و چگونه انحطاط پیدا میکنه. از این جهت بخشی از فلسفه معرفت دینی خواهد بود. ما در اینجا در این سلسله مباحث به این کار کرده نظریه اعتنا نظر نداریم. کارکرد دوم نظریه اعتنا آن است که ما نظریه اعتنا رو به مثابه مبنایی جهت طراحی یک روش، طراحی یک روش فهم در واقع به کار ببریم و لحاظ بکنیم. بر اساس مبانی و اساس این نظریه، پیشنگاره های این نظریه و بر مبنای چارچوبی که در این نظریه برای قضیه و گزاره دینی تعریف شده، بیاییم یک منطقی رو و روشکانی رو طراحی کنیم که اون روشکان به کار برود برای تولید معرفت دینی. ما در این سلسله مباحث نظر به این رویکرد دوم و کارکرد دوم این نظریه داریم. میخواییم بر اساس نظریه اعتنا منطق فهم قرآن رو طراحی و تأسیس کنیم. از این جهت این مسئله در حوزه فلسفه دین تعریف میشه. با اون کارکرد قبلی و با توجه به اون کارکرد اول، اون رو بعد در حوزه فلسفه معرفت دینی ببینیم، چرا که موضوعش معرفت دینی است. درباره معرفت دینی سخن میگه، چگونه معرفت دینی به وجود میاد، چگونه تطور پیدا میکنه، چگونه تکامل پیدا میکنه، چگونه تنزل پیدا میکنه، احکام مربوط به معرفت دینی رو تبیین میکنه در اون رویکرد اول و نگاه اول. در نتیجه جز مسائل اون دانشی میشه که معرفت دینی رو بحث میکنه، فلسفه معرفت دینی. اما با رویکرد دوم در زمره مباحث فلسفه دین قرار میده، چرا که ما اینجا میخوایم بگیم چگونه دین رو میفهمیم، که البته وقتی دین رو فهمیدیم، فهم ما از دین معرفت دینی است و معرفت دین است. ما با این رویکرد دوم و ناظر به این کارکرد دوم سر و کار داریم و بناس بحث کنیم. نظریه اعتنا دارای چهار پیش انگاره است و یکی از چهار پیش انگاره پیامبر انگاشتن دین. دین رو پیامبر میدانند که البته چنینه، دین رسالت. وقتی پیامبر در پیام، در فرایند پیامگذاری با پنج ضلع درگیره، اون اضلاع که شناسایی بشه، خصائل و خصائص اون اضلاع استخراج بشه، چارچوبی برای فهم پیام دینی به دست میاد. اون چارچوبی که برای فهم پیام دین و رسالت به دست میاد، اون چارچوب میشه همون منطق فهم دین. پس در واقع نظریه اعتنا دو لایه پیشفرض، دو لایه از پیشفرض ها رو داره. به تعبیری بفرمید یک چهار پیش انگاره داره و بر اساس اصل و پیش انگاره سوم میگیم پیام الهی، خطاب الهی در فرایند انتقالش از حضرت الهی تا ساحت انسانی با پنج زل و با پنج طرف و با پنج عنصر درگیر این مسئله که عناصری این عناصر پنجگانه ویژگی هایی دارند، این ویژگی ها در مسئله فهم و رسالت باید لحاظ بشود. این عناصر و این خصائر خصائص این اطراف خمسه، اینها میشن لایه دوم از پیشنگاره ها، چون پیشفرض هایی است که قبول میکنیم که در جهات مختلف اینها هستن، معتقد به ایناییم و بعد برایند اینها رو به صورت قواعد و ضوابط در میاریم که میشه دانش فهم قرآن یا مطلقا دانش فهم دین. این مثلا میشه لایه دوم. اما اصول چهارگانه نظریه و پیشنگاره های نظریه، پیشنگاره چهارگانه عبارتن دست این چهار اصل. اصل یکم فرایندمندی تکون معرفت و برایندوارگی معرفت دینی. این اصل میگوید که معرفت، هر معرفتی در یک سیر و مسیری تکون پیدا میکنه، فرایندمند است تکون معرفت. اینجور نیست که یه جرقه بزنه و معرفت تولید شه، بلکه معرفت در بستر یک فرایندی و در حال درگیر شدن با یه سازکارهایی تولید میشه. در نتیجه معرفتی که به دست میاد از جمله معرفت دینی، برایند این فرایند است. این فرایند که طی میشه به یه نقطه میرسه، تبدیل میشه به معرفت، اون میشه برایند و برآمد و نتیجه و برونداد این فرایند. این یه اصل، یک پیشنگار است، یک اصل معرفت شناسی است. اصل دوم میگوید که از اون جهت که این سازکارها و عوامل دخیل در تکون معرفت که در فرایند تکون معرفت حضور دارن گوناگونند، صائب و غیر صائب دارن، معرفتی که پدید میاد بعد از طی فرایند، اون معرفت میتواند سره و صائب باشد، میتواند ناسره و ناسواب باشد. اصل دوم این است که قبول داریم که معرفت صائب و غیر صائب داریم. دوگونگی سازکارهای دخیل در تکون معرفت و به تبع امکان سرگی و ناسرگی معرفت دینی. این هم اصل دوم. اصل سوم که از حیثی اصل کانونی نظریه است، هرچند که هر یک از اصول به جای خود بسیار مهم هم، اما اصل سوم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره به اعتبار اینکه منطق فهمی که بر اساس نظریه تولید میشه مستقیما برآمده از عمدتا این اصل سوم است. اصل سوم پیانبارگی دین و شمول دین بر مبادی خمسه پیامگذاری دخیل در فهم پیام. میگوید که دین چونان پیامه، چونان که در لسان قرآن هم رسالت تعبیر میشه، وقتی پیام است دارای اطراف خمسه است. پیام و خطاب دینی از مبدعی آغاز میشه، از مبدعی صادر میشه، به متوجه که متوجه است که به مقصدی و مخاطبی برسد، به مخاطبی ایصال میشه. از مبدعی که صادر شد وسائط و وسائلی
واسطه و وسیله انتقال این پیام از مبدأ به مقصد و مخاطبند. در این میان پس عنصر سومی هم پاش باز میشه وسط این فرایند پیام‌گذاری، عنصر وسایط و وسائل ابلاغ و وسایط وسائل ایصال و در حقیقت اصل معرفت شناسی. اصل اول این که پیام مبدعی و مصدری دارد. اصل دوم و طرف دوم پیام در واقع هر پیامی مخاطبی دارد. و عنصر سوم، طرف سوم از اطراف خمسه پیام و رسالت، این که وسائط و وسائل این پیام را از مبدأ به مقصد منتقل میکنند. بعد از این سه طرف نوبت میرسه به مضمون و محتوای پیام و همچنین نوع متعلق پیام. این دو عنصر، عنصر متعلق پیام که نوع و قسم متعلق پیام چگونه است، در واقع پیام حامل یک گزاره است یا آموزه است. پیام حامل قضیه است که حاکی از واقعی است، یک واقع واقعمند، یا آموزه است اعتباری که از سوی شارع جعل شده و منتقل می شود به مخاطب به عنوان مکلف که باید به اون ملتزم باشه. مثلا این که متعلق پیام چیست، این هم یه عنصر دیگه است، در واقع یک طرف از اطراف خمسه پیام و فرایند پیام گذاری است. به عنصر پنجم ماده و محتوا و مضمون پیامه، ماده پیامه. این که پیام محتوا، به اصطلاح اون محتواش چیست، چه چیزی رو میخواد بگه، چیزی رو مشخصا واجب میکنه، چیزی رو حرام میکنه. به هر حال اون ماده پیام عنصر پنجمه. به این ترتیب ما میگیم اصل سوم میگه ما دین پیامواره وقتی پیاموار شد، چون هر پیامی دارای پنج عنصر در فرایند تولیدش و جریان وصولش به مخاطب در فرایند پیام‌گذاری، پنج ذره داره، مبدعی دارد، مخاطبی دارد، وسائط و وسائلی دارد و ماهیت و متعلقی دارد و ماده و محتوایی دارد. این پنج عنصر، این هم اصل سوم. اصل چهارم میگوید که ما باید مختصات و خصائل و خصائص اطراف پیام رو کشف کنیم، خوب کشف کنیم، صائب کشف کنیم و در بستر همین مختصات پیامی رو که میخوایم فهم کنیم ببینیم پیام را. اگر ما مجموعی مختصات رو خوب کشف کردیم تماما و همونها رو در مقام فهمیدن پیام به کار بستیم، ملحوظ داشتیم، پیام رو درست میفهمیم، پیام رو هم کشف میکنیم. اما اگر خصائل و خصائص اطراف خمسه رو نتونیم خوب درک کنیم یا در مقام کشف و فهم پیام الهی که دین است اونها رو ملحوظ نکنیم به درستی، ما پیام رو نمیتونیم درست درک کنیم و لذا فهم رو به غلط خواهد رفت. به همین جهت هست که گفتیم معرفت به سره و ناسره، ثواب و ناثواب تقسیم میشه لزومن، چون معرفت تابعی است از اون مبادی که ما بهش باور داریم و درک میکنیم و اونا رو تأثیر میدیم در تولید معرفت. به این ترتیب اصل چهارم به دست میاد بر ساختگی کشف و کاربرد صائب و جامع دین بر کشف و کاربرد صائب و جامع مبادی جمعون خصائل خصائص اطراف خمسه باشه. به این ترتیب هنج چهار اصل چهار پیش انگاره اولا این نظریه داره، بعد عمده این است که ما اون اصل سوم را یعنی پیامبارگی دین و شمول اون بر مبادی خمسه و اطراف خمسه پیام گذاری که دخیلن در فهم پیام، اون رو خوب تبیین و تفصیل بدیم و اینها رو تبدیل به قاعده کنیم. مثال بزنم، در واقع من همیشه به عنصر عقل و حکمت در این فرایند مثال میزنم، از یک رسایی خاصی برخوردار هست و نقطه در واقع تفکیک و تفاوت میان مکتبها و مدرسه های معرفت دینی در عالم اسلام. کسی چه مایه برای عقل جایگاه قائله؟ ایجاباً منزلت قائله تا اون که احیاناً سهم کمتری و نقش کمتری برای عقل قائله، تا اون که کلاً سهم و نقش عقل در معرفت دینی و در دین حذف میکنه. این سه نوع نگاه سه دستگاه معرفتی از دین درست میکنه. اون کسی که میگوید مبدع پیام دینی حکیمه، همه کارهای او بر حکمت مبتنی است، خلاف حکمت نمیکنه و بعد میگوید مخاطب دین هم انسان عاقله و سر تخاطب الهی با انسان عقل اوست، با دیگر موجوداتی که فاقد عقلن به اونها وحی تشریعی نازل نشده، چون فاقد عقلند اونا اصلا وحی تشریعی بر نمیتابند، به نحو تکویلی و فطری غریزی با اونها خدا ارتباط داره، اونها رو هدایت میکنه. اما این که خطاب بکنه و به اعتماد عقل اونها و خرد اونها رو مختار قلمداد کنه و وقتی مختارن اونها رو پاسخگو قلمداد کنه، مسئول قلمداد کنه، این فقط انسان است در زمین که این وضعیت رو داره. مخاطب هم خردمند است، خردور است و خردورز است. و در خصوص وسائط و وسائل انتقال پیام هم میگیم علاوه بر وحی که در قالب کتاب تبلور پیدا میکنه و علاوه بر سنت و اخبار معصومین که در قالب در واقع روایات در اختیار ماست، ما عقل رو هم واسطه و وسیله فهم دین و کشف معارف دینی قلمداد میکنیم. حالا یک جا قدرت کاربرد و کارهای استقلالی داره، یک جا کارهای استقلالی داره، یک جا کارهای غیر استقلالی و بلکه ابزاری داره، ولی به هر حال عقل هم در زمره وسائط و وسائل انتقال دین به انسان. خب اینجا هم در خصوص وسائل و وسائل عقل رو دیدیم.
عقل تعریف می‌فرمایید؟
بله دیگه، حالا به جای خودش. و در خصوص دو عنصر دیگه یعنی متعلق و ماده خطاب و پیام، اینجا هم به هر حال معتقدیم که مجموعه متعلق خطاب دینی و پیام دینی یا خرد بنیاد دستاورد خرد نیز هست و خرد میتونه کشف کنه اون رو، یا میگیم دست کم خرد تابه قواعد عقلی رو برمیتابه، خرد پذیر عقل اون رو قبول میکنه، ولو قدرتی که از شو نداشته باشه اما بهش عرضه بشه با اون مواجه نمیشه و ترد نمیکنه، بگه این زده عقلیست، خردتابه، خردپذیره. و همچنین راجع به ماده، محتوا هم مضمون هم عقلانیست در دین. حکم عقلانیست، مثلا متعلق که داریم میگیم، فرض فرمید میگیم احکام دینی عقلانی هن، مبتنی هن بر مساله و مفاسد فی الجمله. این یعنی اینکه عقل در انواع احکام الهی حضور داره، احکام الهی عقلیست به نحوی، به درجه ای از درجات عقلی بودن. و همینطور از ماده، در ماده هم آنچنان است که علاوه بر حکم که در قالب و در متعلق حکم از اون اسم بریم، اون مضمون ها هم عقلی هستن. اون وقت اگر مثلا در همین مسئله که ملاحظه میکنیم عقل در هر پنج عنصر و پنج طرف پیام دینی و خطاب دینی حضور داره، کسی اگر به این شکلی که الان ما تغییر کردیم نگاه به دین بکنه، نگاه دینی و این گونه باشه و با همین رو کرد هم وارد دین بشه، یه معرفتی تولید میکنه. اما اگر کسی اشعری مسلک باشه، بگه خدا متعال لازم نیست رفتارش عقلانی باشه و اصولا لازم نیست ما معتقد باشیم و یا خلاف این رو باید معتقد باشیم که افعال ذاتاً حسن و قبح دارن، به حسن و قبیح دستبندی میشن و خداوند متعال هم بر اساس حسن و قبح ذاتی افعال بر اونا حکم میکنه. هر اون چرا خدا حکم ایجابی کرد حسن است و هر اون چرا هر جایی که حکم سلبی کرد، تحریم کرد، قبیح است، ذاتاً حسن و قبحی وجود نداره. خب و به همین ترتیب بیاد راجع به وسائط و وسائل بگه عقل در دریافت معارف دینی نقشی نداره و یا اصلا نباید نقشی پا بکنه، نباید دخالت کنه، عقل حجت نیست، عقل کارایی نداره، ممنوعیت برای دخالت عقل در فرایند انتقال پیام قائل باشه و متعلق و ماده پیام رو هم عقلانی ندونه. خب با این رو کرد و نگاه وارد فهم دین بشه، یه دستگاه معرفتی دیگه به وجود میاد. این مثال رو زدم برای این که عرض کنم که چگونه است که اون خصائل و خصائصی که ما برای اطراف خمسه قائلیم مولد قواعد و ضوابطی در فهم دین میشه که معرفت دینی رو تولید میکنه. بسته به این مبادی که از پیش پذیرفتیم قواعد درست میشه، قواعد و ضوابط. وقتی قواعد و ضوابط رو عقلانی و با روح عقلانی تولید کردیم، فهم دین عقلانی به دست خواهد آمد. اما اگر اشعریانه دیدیم، خب طبعا اونجا ممکنه که ایمان با عقل همنشین نشن و در معرفتی که تولید میشه گزاره‌های ضد عقلی هم وجود داشته باشه. قواعد و ضوابطی که تولید میشوند برایند برآمد و برونداد تلقی ما در این اطراف خمسه است و دستگاه روشگانی که به وجود میاد، دستگاه روشگانی عبارت است از همین صورتبندی و سازماندهی، همین قواعد ضوابط دیگه. اینا وقتی به صورت یه سامان صورتبندی میشن میشه یک دانش، منطقه فهم دین. وقت بسته میگه در مبادی و اون اصول، حتی در هم اصول چارگانه و بعد این مبادی و اطراف پنجگانه، چه نگاهی داشته باشیم قواعد و ضوابطی که تولید میشه متفاوت میشه. قواعد و ضوابط که در صورت یک منطق فهم صورت بندی خواهد شد، متفاوت شد، معرفت متفاوت میشه. به این ترتیب است که ما میگیم که ما باید بیاییم منطقی رو که بخوام تدوین کنیم یا طراحی و تأسیس کنیم بر اساس این نظریه و البته با مبادی و چارچوب‌هایی که قبول می‌کنیم به وجود بیاریم و فهم قرآن آنگاه درست است که در با کاربست قواعد و زواد و دستگاه روشگانی برآمده از مبادی و مبانی صائب و صحیح شکل گرفته باشه، به وجود آمده باشه و ما در صدد طراحی چنین منطقی هستیم. این نظریه در واقع به عنوان نظریه مبنا به ما در حقیقت کمک میکنه که این منطق رو طراحی کنیم و حسن چنین منطقی و چنین روش‌شناسی این است که یک نظریه مبنا و پشتیبان و حاکم داره و همه اجزا این منطق رو این نظریه سازماندهی میکنه و یک انسجام و یک به اصطلاح نظم و نسق روشن و شفافی پیدا میکنه. و معتقدیم که اولا ما دستگاه تعریف و تدوین شده تفسیر و فهم قرآن نداریم الان به صورت تدوین شده، بلکه به نحو ارتکازی و پراکنده و به صورت تجربی در منابعمون هست و عملا به کار میبریم. و ثانیا به جهت اینکه یک نظریه مبنای کلان و حاکم معلوم نیست داشته باشیم و روشن نیست نظریه مبنا و کلان حاکم ما چیست در این روش هایی که به کار میبریم، بسا جاهایی به اصطلاح در فهم قرآن خطا کنیم. و اینکه ملاحظه میکنیم بعضی بزرگان یک مرتبه یک مبنا رو و یک قاعده رو، قاعده کلی رو، یک اصل رو برش اهتمام میکنن و همه کارشون در چارچوب اون اصل در مقام تفسیر پیش میره، تفسیرشون بقاله در میاد. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به جهت این که البته خب مجموعه پیشفرض‌ها و پیشنگاره‌های رو اون مرحوم داشته که همه رو باز نگفته یا اونچه رو که گفته مدون نیست و باید استنباط کرد از مجموعه آثار او خاصه از خود المیزان، اما در هر حال یه منطقی رو ارائه نکرده اول، بعد با اون منطق وارد فهم قرآن میشه، اما یک مسئله رو برش ملتزم بوده و اون این که هر آیه رو به آیه دیگه و آیات دیگر میشود فهمید، در واقع تفسیر قرآن به قرآن. این البته اصلا بسیار مهم نیست ولی همه حقیقت نیست و خود این یک مبانی و پیشنگاره هایی داره. چرا قرآن رو به قرآن با تفسیر کنیم و چگونه قرآن رو به قرآن با تفسیر کنیم، لوازمش چیست، قواعد و ضوابطش دقیقا دستبندی و طبقه بندی بشه، چون کاری صورت نپذیرفته. اما همین التزام که من در سراسر قرآن قرآن رو به قرآن و هر آیه رو به آیات دیگر تفسیر بکنم، چه نظم و نسق شگفتی رو بر تفسیرشون حاکم کرده، خاصه تا نیمه های این تفسیر که خب معطوف و ناظر به تفاسیر علمی جدید معاصر بود. این است که بسیار تعیین کننده است داشتن نظریه مبنا و اطلاع منطق فهم و روش تفسیر بر اون نظریه مبنا. نظریه افتنو دقیقا همین میخواد بگه، میگوید که در واقع فهم دین کلن و فهم قرآن، فهم حدیث، کاربرد عقل و امثال اینها خود به نوعی خود مبتنی‌اند بر قواعد و ضوابطی که به صورت یک روش به کار می‌بندیم برای تحصیل فهم و معرفت و بعد اون قواعد ضوابط هم باز مبتنی‌اند بر اون عقائدی و به اصطلاح معرفتی و در واقع نظریه‌هایی که ما در خصوص نظراتی که در خصوص خصائل و خصائص اطراف خمسه داریم، چگونه اطراف خمسه رو تحلیل می‌کنیم، اینا بر هم مبتنی از نظر ابتناع که عنوان ابتناع هم برش گوشتیم در واقع همینه. اصل ابتناع فرو بر اصول مثلا توسط بزرگان ما مطرح شده بوده، من هرچند بعد از دفاع از نظریه این نکته رو برخوردم از مرحوم سید سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در از ذریعه که ایشون میفرمان، البته شیخ هم ظاهرن به تبع ایشون توصی که تمام فروق یعنی فقه بر تمام اصول یعنی عقاید مبتنی است و در این میان روشنه که روشی که ما برای تولید فقه به کار میبریم هم باید برآیند و برآمد اصول باشه و با اصول سازگار باشه، از اصول برآمده باشه، ولذا ایشون میگه اصول فقه رو باید بر اصول عقاید بنا کنیم و البته این به این معنی است که تمام اصول عقاید در اصول فقه بیاریم. این مطلب رو به صراحتشون بیان میکنیم. این مطلب خیلی نزدیک به همین عرضی است که ما مبنای در روح نظری ابتنا قرار دادیم و باز در از بین معاصرین آیت الله جوادی حفظ الله ایشون در خصوص فلسفه و خاصه فلسفه های مضاف به علم ها به نحوی در تعریف فلسفه های مضاف به نحوی این برایندوارگی در واقع فلسفه رو و یا معرفت را کلن علم را برایندوارگی علوم را میپذیره و میفرماد که در واقع فلسفه‌های مضاف عهده‌دار تبیین علل اربعه علم‌ها هستند و از اونجا که علم‌ها مبتنی بر فلسفه‌های خودشون هستند، مبتنی بر مبانیشون هستند، برآمد مبادی و مبانی خودشون هستند و اگر فلسفه مضاف علل اربعه علم رو بررسی می‌کنه یعنی همون چیزایی رو که علم تولید میکنه بررسی میکنه و علم را برایند بررسی این علل قلمداد میکنه، این باز معناش هم میشه که علم مبتنی بر اون مبادی و مبانیست، به نحوی این ابتناع را میپذیره، برایندوار بودن علم را از یک فرایند. عرض کنم که
ساده بخشید
بله
اجازه بدید این نقطه اصلا
ما دیگه فکر کنم به طور فشرده نظریه رو تبیین کردیم و هم میزان کفایت بکنیم در این کتاب نظریه ابتناع هست و خلاصه نظریه هم فشردهش تهیه شده میشه، همین فشرده رو خدمتون بدیم دیگه این خیلی توقف نکنیم. نظریه مبنا در واقع به عنوان یه جلسه بحث کافیست و مطرح در خدمت شما هستیم.